بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی رو که انشالله توفیق داشته باشیم به اون توجه بکنیم، یه موضوعیه که دامنه بحث به نظر بنده بسیار بسیار بزرگه و این بحث اگر که بخواد در واقع با همه جوانبش مورد توجه قرار بگیره زمان مفصلی رو نیاز داره و آثار اون برای ما به لحاظ معرفتی و سبک زندگی آثارش هم خیلی زیاده. اینو من از این جهت عرض میکنم، ما نمیخوایم بگیم که مثلا یه بحثی که فرض کنید 50 جلسه است ما میخوام این بحث رو زخمی بکنیم یا 50 جلسه رو فشرده کنیم توی 3 جلسه گفتگو بکنیم، نه، برای اینکه انشالله نسبت به بحثم این احساس رو بکنیم که بحث در قالب خودش و در اون حد و اندازه خودش انشالله نشسته و جای گرفته. در واقع یک وجهی از این بحث رو توفیق داشته باشیم توجه بکنیم که وقت دوستانی که علاقمندن خودشون پی بگیرن، یعنی بشه یک نقطه آغاز و بشه یک روشی برای مطالعه یا روشی برای بررسی مطالعات انجام شده. عرض به خدمتتون که یکی از چیزایی که تو این روزگار من فکر نمی کنم کسی بگه من مثلا چنین چیزی رو برخورد نکردم، تقریبا همه برخورد کردن، اونم سرگردانیه، حیرانه، تردیده، اختلافه و گاهی اینکه آدم احساس میکنه از زندگیش، حالا انشالله اینطوری نیست ولی بالاخره به زبان خیلی جاری میشه که آدم از زندگیش لذت نمیبره، آدم نمیدونه این مسئله زندگیشو چجوری حل کنه، این مشکل رو چجوری حل بکنه. حالا به یه تعبیر آدم کاسه چه کنم دستشه این ور اون ور و خیلی جایگاه های مختلفی معرفی شده و هست برای اینکه آدم به اونجا مراجعه بکنه به یه آرامشی دست پیدا بکنه. از اون طرف حالا این فرض کنید برای مدل زندگی ماست، مدل اون آرامش روانی ماست، آرامش ماست تو زندگی. از یه طرفم ما وقتی که توی فضای دینی وارد میشیم تقریبا میشه گفت به تعداد افراد نظر وجود داره و اگر کسی تحمل نکنه دیگری رو یا اگر شتاب زدگی بکنه یا تخیل بکنه برای رسیدن به یک نقطه وفاق بعد دیگر حلقات باید در رو بزنیم کنار، بگه اینا نمیفهمن، اینا به درد نمیخورن. بله، در دین هم همینطوریه. ببینید ما دیگه مؤدب‌تر، منضبط‌تر، با تقواتر، سابقه دارتر به لحاظ روشی، محتاط‌تر و و از فقها که نداریم، درسته؟ فقهای ما اختلاف فتوا دارن، اختلاف نظر دارن و هیچ وقت هم سعی نکردن این اختلاف فتوا و نظر رو عیب بینگارن. خب واقعا هم عیب نیست، خب بالاخره درس خونده طرف، بالاخره نظرش اینه، اون کسی که پیشنهاد داد، یا بعضی اینجوری میکنن که آقا این فقها نمیتونن بشینن با هم بالاخره در یه مسئلهی به توافقی برسن، حالا برای نمیدونم رؤیت هلال، نمیدونم برای چی بابا بشینید حرفاتون یکی کنید دیگه. این مثل این که شما به یه سری پزشک بگین که آقا بشین حرفاتون رو یکی بکنید، چرا؟ یکی میگه آقا باید عمل جراحی بشه، یکی میگه شیمی درمانی بشه، اون میگه نشه. اون خب شما هم که اختلاف دارین، آدم که از رأیش که نمیتونه منصرف بشه، یعنی اون پزشکی که بیاد توی شورای پزشکی بعد بگه حالا چون اکثریت گفتن این، منم از نظر خودم صرف نظر میکنم و عدول میکنم، منم میگم این کار، میگه نه من نظرم همینه ولی چون اکثرم میگن این باشه این کارو بکن. این منطقیه، ولی نمیتونه اون رأیی که به اون رسیده با مثلا آزمایشایی که دیده، معاینه‌ای که کرده، نمیتونه بگه خب از اینجور باشه که اصلا معنی نداره پزشکی. در بهترین وضعیت در واقع علمی هم باز شما اینو میبینید. خب من اینجا بیشتر از این توصیف نکنم. یه نفر از بیرون میاد ما رو میبینه، میگه شما مسلمانید؟ میگه بله مسلمان. ما رو که میبینه خب یه مسلمان دیده با یه شخصیتی، با یه عقائدی، با یه مناسکی، با یه تقیداتی میبینه دیگه. مسلمان دوم میبینه میگه خب تو چرا مثل اون نیستی؟ سوم میبینه میگه شما چرا اینقدر هم اختلاف داریم؟ درسته؟ یکم که میخواد بیاد نزدیکتر چیزایی رو میبینه که خب بدش میاد، کراهت داره اونا رو به عنوان یک عقیده بپذیره. درسته؟ نتیجه‌اش چی میشه؟ خب نتیجه‌اش اینه که این کسی که اینجوری وارد میشه به اینکه مثلا اسلام شناسی بکند، خوب دقت کنید، به یقین خطا میکند و به یقین به اشتباه میفتد. خیلی ساده بگیم دیگه، اسلام شناسی فرق داره با مسلمان شناسی. اگه اسلام رو شما دینی میدانید که بنده معتقدم یا ماها معتقدیم یا این طیف و این گروه و این حزب معتقده، اگه اسلامو اینجوری میخوای تعریف کنی که اصلا بحثی نداریم، اما اسلام رو میخوای ببینی، میگن یه دینی آمده از سوی خدای متعال، پیامبری داشته و اوصیای داره اون پیغمبری، هم چیزی میگن، میخوام اونو برم بشناسم، خب قطعا اون راهش این نیست و این اون نتیجه رو نمیده. لذا تمام مستشرقین، اونایی که بدون غرض مطالعه کردن ها، تمام اسلام شناسایی که بدون غرض مطالعه کردن، همه اونها اصلا راه خطا رفتن. فکر نکنید ما اینکه نشستیم میگیم ما خوبیم یا من خوبم همه اشتباه کردن، نه اصلا نمیشه اینجوری اسلام شناسی کرد. مثلا بهتره به جای اسمی که مثلا بذاریم اسلام شناسی بگیم مسلمان شناسی. مسلمان شناسی هم که شما میکنید یه طیفی از مسلمان رو میشناسید، اونم توی مقطعی میشناسید. خب پس آجون از این به بعد به جای اسلام شناسی بگو مسلمان شناسی، اینم میشه علمی توی مثلا ردیف جامعه شناسی، مردم شناسی، اصلا به دین ربطی نداره. به دین شما با من میخواید چی دین رو بفهمید؟ الان شما حس میکنید من خیلی دارم تند میگم، نه صبر کنید انشالله اگر که اونجایی که باید فرود بیام تونستیم فرود بیام، من فکر میکنم شما میگید که یکاش بیشتر میگفتید. پس اگر کسی به قصد اسلام شناسی این گونه حرکت بکند، هم به لحاظ اصلا تعیین میدان مطالعهش، هم به لحاظ روش، هم به لحاظ نتیجه گیری، همه اینها در واقع اشتباهه و نتایجی هم که میگیره قطعا اشتباه، کما این که میبینید. شما بخوان بین اول تاریخ اسلام بگین آقا من تازه رسیدم مدینه چه خبر؟ میگن پیغمبرمون از دنیا رفت. میگه خب چیکار میکنید؟ میگه یه دم تو سقیفه تو سرکله هم میزنیم، یه دم جو هاج و واج موندن، یه دم آمدن برند در خانه پیغمبر. بابا هنوز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هنوز فاصله نگرفته از شما. خب این چیزی نیست که شما اون یه پدیده برین مطالعه کنین بشناسین، این چیزی که قرآن میگه، میگه منافقین هستن. خب اینجا که شد خب میان بیرون دیگه منافقین. ببینید به محض که قرآن میگه منافق هست، شما باید بفهمید بعد رسول الله باید دو تا حزب داشته باشید، هیچ تردیدی توش نیست. و اگر اینها مردم رو دعوت کنند، وقت مردم این میانه میشن گروه سومی که گاهی این ورن گاهی اون ورن. پس ببینید این روش اسلام شناسی نیست، روش دین شناسی نیست. من نمیگم دین شناسی و اسلام شناسی که یه سرفصل یه رشته است، نمیدونم شیعه شناسی و اینا، من نمیخوام بگم اینا آمدانه طراحی شده، ولی باید اولش این تابلو رو بنویسن آقا اینجا اینا شناخته نمیشه به این روش، ما یه بهره میبریم، درسته؟ خب این مقدمه. من خواستم اینو عرض کنم، یه جایی یه اتفاقی میفته، میگن آقا تو چرنوبیل این نیروگاه مثلا منفجر شد، مواد رادیواکتیو هم همینجوری منتشر شد. میگه هیروشیما یه بمبی انداختن، بمب اتمی. ببین بمب انداختن، بعدش ببین چه اتفاقی میفته. ببین تو مردم اون زمان، ببین تو اونا که بعدن متولد میشن، ببین تو فرهنگ عمومی اونها، ببین تو روابط اینها بعدن با اون کسی که این بمب رو انداخته. بعضی حوادث رو کودکانه کوچک میبینند. آقا یه اتفاق کوچیک، یه اتفاق کوچیک. بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدن در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، یه اتفاق کوچیک، چند گندش میکنید، میگیم صبر کن صبر کن. ببین این اتفاق کوچیک دو تا پیام داره، یعنی دو تا رشته درست میکنه، دو تا حزب درست میکنه، دو تا مسیر درست میکنه. قرار خدا بر این بود که اگر کسی قرار است مسلمان شود و مسلمانی کند، اول دینداریش، مبدأ دینداریش امام باشد، و اگر جایی در دینداری به مشکلی خورد بره پیش امیرالمؤمنین علیه السلام. هرچی همینجوری دقت مکس کنید ببینم تو این شرایط یه جامعه اینطوری توش حیرت وجود داره، سرگردانی وجود داره، آقا من این مشکل رو چیکار کنم، این مسئله چیه، اینجای دین اینطور، چرا نماز من طعم نداره. دیدین بچه‌گاهی سوال میکنن چرا من باید نماز بخونم، بمیرم برات، تو نماز ندیدی. اگه اونایی که غصب کردن حق امیرالمؤمنین علیه السلام رو میذاشتن شرایط طوری باشه تو هم نماز ببینی، اینجوری سوال نمیگه. راجع به احکام این همه سوال دارم، به همه که مریض نیستن سوال میکنن، به همه هم که مریض نیستن میگن من جواب نگرفتم. حالا آدم میگیم یه نفر مریضه یه نفر مغرضه. خب اینا آمدند گفتن ببین ما میخوام فقط یه کار بکنیم، مردم دارن همه زندگی میکنن این درسته، میرن میان، ارتباط دارن، خرید و فروش دارن، بحث میکنن، ازدواج میکنن، فرزندان میشن، مدرسه دارن، همینا. من میخوام یه کار کنم، چرا خاموش کنم؟ ببینم اگه نور نباشه مردم تو ظلمت چیکار میکنن، چجوری تصمیم میگیرن، چجوری تشخیص میدن، چجوری قضاوت میکنن. قرآن فرمود یریدون لیطفه او نور الله به افواهه، بعد نفرمود که این کارو میکنن نمیکنن چی میشه، نه فرمود والله متم نوره، خدای جانب دیگر رو داره میگه، نور خدا رو شما کاری نمیتونین بکنین که. ولی یه وسط یه عده‌ای هستن که دین و اسلام و دینداری و خدا و عبادت و مناسک رو در واقع چجوری میبینن، اصلا مدلش متفاوت میشه. خب اون مقدمه رو دیدین، حالا برای چی ما بهش توجه کردیم، این نکته مهمم دیدین. حالا اگر بخوایم بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده، یکی از متون بسیار بسیار مهم و قیمتی برای ما اون متون ادعیه است که اهل بیت علیهم السلام در اون ادعیه کسانی رو لعن کردن به واسطه اون کاری که انجام دادن. ببینید یه موقع از شما میگید خدا لعنت کنه مثلا الف رو، خدا لعنت کنه به رو، ما از میگید لعن الله امتن اسست اساس الظلم و جور تو کل کره زمین. نه 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 علیکم اهلن باید دقت کنید، باید ببینید به کجا برمیگرده دیگه. درسته این زیارت ها، این ادعیه، این اذکاری که تعلیم شده به ما و لعن در اونها در واقع با یک صفتی بیان شده، تبیین شده، نه به اسم. اینا خیلی قیمتیه، خیلی قیمتیه. بعضی میگن آقا این قسمت زیارت عاشورا که مثلا اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدا به اولا ثم الان الثانیه و الثالثه و الرابع اللهم الان یزید خامسا، مثلا حضرت دیگه عملا گفتن دیگه، لو دادن. این مال زیارت عاشورا نیست. حالا اصلا من کاری ندارم مال زیارت عاشورا هست یا نه، اصلا کاری ندارم به کی برمیخوره. الان برو فکر کن ببین این کسایی که ملعونن چیه. خدا مثلا فرض کنید بی حساب و بدون قاعده به من میگه چشم بسته یکی رو لعنت کن، یا ویژگیشو میگه. ببینید قرآن و اهل بیت یک روشی برای تعلیم به ما دارن، هم گاهی مصداق و روشن 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 و ملموس و محسوس به ما معرفی میکنن، میگن فهازا علیون مولا، این علی. گاهی هم به وصف میگن، انقدر صفت ازش میگن شما میگه بابا این کسی که داره قرآن میگه یا امام داره میگه، خب معلومه که باید ما ازش هدایت بکنیم. وقتی خدا میگه الله و نور السماوات و الارض، بعد میفهمن مثل و نورهی، من معتل چیم الان؟ دنبال چی میگردی؟ وقتی میفهمد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، میگه دعوا سر این که مثل اهل بیت چیه، فلان ولش کن. اینقدر که میفهمی بابا همه دنیا دارن دنبال یه آدمی میگردن که راست بگه، پاک باشه، تو حرفش غرض نداشته باشه، یه چیزی که نمیدونه رو نگه، با احتمال بالا نگه، مطلب اینه. بابا ما دنبال این میگردیم، قرآن داره میگه هست. قرآن میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خدا که خطا نمیکنه. حالا اهل ذکر کیان بحث نکن، ولی بدون یه کسی از قرآن داره آدرس میده. لا تتبعو این، اتبعو این، لا تطیعو این، اطیعو این، اینا رو میگه قرآن دیگه. روایت اهل بیت علیهم السلام که میگه. در این ور ماجرام همینه. یعنی شما به فرض تمام لعنهایی که از هیچ مصداق هم نداشته باشه، الان بحث ما این نیست، باید این موضوعش چیه. در ادعیه شما اینو دیدید که اهل بیت علیهم السلام در واقع خیلی ما روایت داریم، امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت صدیق زهرا سلام الله علیها، امام صادق علیه السلام، اهل بیت فرمودند که مواظبت داشتند بر یه سری از کاری که ما وقتی میخوام میگیم لعن بر اون کسی که این ظلمو کرده. اگر کسی شما بهش گفتین اللهم لعن اول ظالمین ولو حق محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کتاب، ناراحت شد. بعد بر چی ناراحت میشی؟ بر چی ناراحت شدی؟ من حرف بدی زدم. اگه تو لعن نکنی تو مشکل داری. من به کسی که اشاره نکردم، به جایم که نبردم. بعد و آخرت ها بین لو علا ذالک، از اینجا داریم تفکیک میشه. ببینید یه عده میگن نه نه، میگه لعن نکن، میگیم چرا؟ خودش میدونه به کی برمیگرده، خودش ذهنش میدونه کی ظلم کرده، بر چی به شما میگه لعن نکن؟ چند تا از این عنوانا رو ما توفیق داشته باشیم توجه بکنیم. در ادعیه، در زیارات، در اذکار اهل بیت علیهم السلام لعن فرمودن و ما توصیه کردن که لعن کنید و برای این لعن مواظبت کنید و فرزنداتون رو تعلیم کنید. بدون ذکر اسم داریم میگیم خدایا لعنت کن، من دارم فارسی میگم، خدایا لعنت کن هر کسی که وحی تو را انکار میکند، دین تو را دگرگون می کند، دشمنان تو را دوست می دارد و محبوب دیگران می کند، دشمنان تو را سوار مردم می کنه، بر مردم اونها رو ولی می کنه، دوستان تو رو در واقع دشمنی می کنه با اونها، کنار می زنه، حق دوستان تو رو می گیره. خب که بد نی که می خوام راجع به اینا صحبت کنیم. خب حالا اگه اینایی که اهل بیت گفتن که اگه لیست کنید مثلا ممکنه به 100 تا 100 و چند تا برسه، از شما سوال میکنم، نستجیر بولی امام دروغ میگه؟ مثلا میفهمن انکرا وحی، یک دروغ میگه؟ ببینید وحی انکار میشه، خدا اسیان میشه، فرائض تعطیل میشه، دین دگرگون میشه، و گفتن یا نگفتن اینا رو. خب حالا برگردین اول بعد رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، ببینید از اون بالا بیاین، دین دگرگون شده رو دین شناسی کن. اولیاء خدا کشته شدن، تبعید شدن، طرد شدن، حقشون گرفته شده، تو جامعه مطرود شدن، ذلیل شدن. حالا برو جامعه اسلامی، جامعه اسلامی ببین تو جامعه اسلامی کیا مطرح بودن، کیا فلان بودن، بنویس کتاب. امام وقتی که به تو اینو یاد میده میگه ببین حواست رو جمع کن، اون حادثه چرنوبیل بلا تشبیه، اون بمب اتمی که زدن، برو ببین اون چه اتفاقی ایجاد کرده، ثمرش امروز چیه، ببین امروز دینو چجوری میبینن. قرآن میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون، گرفتاری نداره دین، که قاعده دین این بوده که یرید الله بکم الیسر، خدا امیرالمؤمنین علیه السلامشو ببخشید، یا امیرالمؤمنین من اینطوری میگم، امیرالمؤمنین علیه السلامشو میذارن وسط، این همه نگاش کنن، اون که دلش میره یاد بریم، اونم که حالشو نداره، تنبله، دنیا رو میخواد بیشینه، ولی مواظب باشین دشمنی نکنین، برای چی دشمنی میکنین؟ کاری بهتون نداره که. یک جنگ شما نام ببرید که امیرالمومنین اسلام تو اون جنگ قبل از این که خطبه خوانده باشه، مردم دعوت کرده باشه، ببین که دست به شمشیر نبرین، حضرت دست به شمشیر برده باشه و جنگیده باشه، بیارید. خب من بحث امشب رو جمع بکنم، حالا انشالله ارو متن چند تا روایت بخونیم انشالله، ولی فعلا فضای بحث رو الحمدلله تونستیم، حالا بالاخره با بیان الکن تونستیم تا این مقداری روشن کنیم. بزرگواران اگه میخوان از دین خبری بگیرید، اگر میخوان با دین آشنا بشید، اگر میخوان بدین اسلام چیه، بدونید راهش این نیست، راهش این نیست، از اون اول یه طوری تنظیم کردن که همه چی وارونه شده، اگه شما اینجوری بخوای بری جلو به چیزی نمیرسی. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها آمدن فدک رو گرفتن، غصب کردن. خب حضرت آمدن دارن احتجاج میکنن دیگه، درسته؟ میگن خب مگه شما ادعا نمی کنید که توی قرآن این آمده؟ مگه ادعا نمی کنید که؟ خب جواب بدید. چندین بار چنین گفتگویی به اصطلاح ما در میگیره. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بیانی رو دارن که انشالله حالا به یه قسمتیش اشاره میکنیم. چند نفر از یاران امیرالمؤمنین علیه السلام میان با ابوبکر احتجاج میکنن. ابوبکر ساکت میشه. چون سخنان این افراد به پایان رسید، ابوبکر همچنان خاموش و درمانده بر منبر ماند. بالاخره پس از سکوتی نه چندان طولانی گفت: با وجودی که بهترین شما نیستم، زمام کارتان را به عهده گرفتم. بیعت من رو بشکنید. بیعت من رو بشکنید. زایه شدم من. عمر نعره کشید. از منبر پایین بیا، ای فرومایه. اگر از پاسخ به استدلال قریش درمانده ای، چگونه خود را در این جایگاه نشانده ای؟ به خدا سوگند تصمیم گرفتم تو را از این مقام خلع کنم. قرون امیرالمومنین میگه که ببین چیزی رو داری برپا میکنی بعدم میخوای شیرش رو بدوشی. خیلی این اصلا وصف گوساله و سامری اعجازه. به خدا سوگند تصمیم گرفتم تو را از این مقام خلع کنم و آن را به سالم غلام ابو حذیفه بسپارم. میاد پایی، سه روز میره تو خونه میشینه و نمیاد. روز چهارم خالد میاد وسط و با یه عده مسلح، و بعد عمر دوباره میاد و خلاصه عمر دیگه میگه کسی اگه اون حرفا رو تکرار کنه با من طرفه. شمشیر میکشه و میزنن و داستان داره تا اینجایی که باز دوباره همین تکرار میشه. اینو ابن ابوالحدید داره میگه. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها برای فدک دارن فرمایش میکنن. هنگامی که ابوبکر سخنان حضرت فاطمه درباره فدک را شنید، بر او بسیار سنگین و دشوار آمد. بر منبر رفت، چنین گفت: ای مردم، این گوش فرا دادن به هر سخنی از چیست؟ چتونه هر کار را میسش میگوش میکنی؟ این امید و آرزوها در حیات پیغمبر کجا بود؟ این جمله رو بگم عذرخواهی کنه از امام زمان، عرضم تمام کن. هر کس یه چیزی درباره فدک میاد میگه شنیدم و نقل میکنه. کسی حرفی داره بلنشه بزنه؟ خدای ببخشینو میگم، این روباهی است که دمش گواه اوست و باعث هر آشوب و فتنه میشود. اینجوری میخواید این شناسی کنی؟ طهارت عالم به اوست. وقت در موردش این تعبیر رو به کار میبرم. وقت شما ببینید وقتی اینو گفت دیگه خیلی ساده میشه تو کربلا با اسب دنبال دخترها بکنن، با نیزه بزنن، به زمین بخورن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی.